پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 16، گناه مغفور و نیکی مقبول. یبن جندب، کل الذنوب مغفوره سوا عقوق اهل دعوتک، و کل البر مقبول الا ما کان رعاء. یبن جندب، احبب فی الله و ابغض فی الله، و استمسک بالعروة الوثقى، و اعتصم بالهدى یقبل عملک، فان الله یقول و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، فلا یقبل الا الایمان، ولا ایمان الا به عمل، ولا عمل الا به یقین، ولا یقین الا بالخشوع، و ملاکها کلها الهدى، فمن اهتدى یقبل عمله و سعد الى الملکوت متقبلا، والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. آمرزش تمام گناهان. اولین جمله این بخش از روایت شریف این است که می‌فرماید کل الذنوب مغفورتون سوا عقوق اهل دعوتک، هر گناهی آمرزیده می‌شود مگر جفا کردن در حق برادران ایمانیت. درباره آمرزش گناهان در قرآن کریم داریم که می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مسلماً خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی بخشاید و غیر از آن را برای هر کسی که بخواهد بخشاید. مطابق این آیه خداوند هر گناهی را می آمرزد، یا به تعبیر دیگر امکان این که خداوند آن را بیامرزد وجود دارد مگر گناه شرک. شرک گناهی است که خدا آن را نمی آمرزد. البته این هم که می فرماید شرک را نمی آمرزد، منظور این است که کسی مشرک از دنیا برود، وگرنه اگر کسی قبلا مشرک بوده و بعد توبه کرده و موحد شده است خداوند گناهش را می آمرزد، کما این که هر گناهی با توبه قابل آمرزش است. بنابراین منظور از این که می فرماید گناه شرک آمرزیده نمی شود این است که این گناه را جبران نکند و بدون توبه از دنیا برود. اما سایر گناهان چطور؟ آیا سایر گناهان هم اینطور است که اگر انسان بدون توبه از آنها از دنیا برود به هیچ وجه آمرزیده نمی شود؟ این آیه می فرماید سایر گناهان این گونه نیستند و ممکن است با وجود اینکه شخص در این دنیا آن را جبران نکرده و توبه ننموده است خداوند آن گناه را بیامرزد. مثلا گناهان صغیره را قرآن می فرماید خداوند می آمرزد.
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم.
اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید دوری گزینید بدیهای شما را می‌زداییم. در توضیح و تفسیر این آیه گفته شده است که منظور آن است که اگر شخص از گناهان بزرگ یعنی کبیره اجتناب ورزد، در صورت ارتکاب گناهان کوچک یعنی صغیره خداوند آنها را می آمرزد. همچنین در آیه دیگری می فرماید
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره،
آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها جز لغزش های کوچک خودداری می ورزند، پروردگارت نسبت به آنها فراخ آمرزش است. از این آیه نیز استفاده شده است که به شرط خودداری از ارتکاب کبائر، خداوند گناهان کوچک را می بخشد. البته باید توجه داشت که خود اصرار ورزیدن بر انجام گناه صغیره، گناه کبیره محسوب می شود. در هر حال گناه صغیره را گرچه انسان از آن توبه نکرده باشد، خداوند می آمرزد. و اما در مورد گناهان کبیره، اگر انسان از آن توبه کند، روشن است که آمرزیده می شود و بحثی ندارد. بحث در جایی است که انسان بدون توبه از آنها از دنیا برود. امام صادق علیه السلام در این روایت می فرمایند، در اینجا نیز امید آمرزش وجود دارد. همان گونه که مفاد آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به نیز همین است. در این باره خلاصه بحث این است که چون این کسی اگر شرایط شفاعت را داشته باشد، در مراحل مختلفی که از سکرات موت تا قبر و برزخ و قیامت وجود دارد، سرانجام در یکی از این مراحل آمرزیده خواهد شد. البته این که شرایط شفاعت چیست خود بحثی مستقل است که در این مقال نمی گنجد، اما به هر حال چون این کسی گرچه پس از ده ها یا صد سال معذب بودن، سرانجام به نجات و رهایی خواهد رسید. امام صادق علیه السلام در این روایت ضمن تأکید بر اصل کلی آمرزش همه گناهان می‌فرماید این قاعده یک استثناء دارد و آن عبارت است از جفا کردن در حق برادران ایمانی. کل الذنوب مغفورتون سوا عقوق اهل دعوتک. عقوق از ریشه عق به معنای آزار و اذیت و بدرفتاری کردن است. روشن است که بدرفتاری با برادران ایمانی و آزار و اذیت کردن آنان موجب تضییع حقوق آنها و جفای به آنان می شود. بنابراین معنای این سخن امام صادق علیه السلام این است که هر گناهی آمرزیده می شود مگر آنچه موجب تضییع حقوق برادران ایمانی و جفای به آنان گردد. سر مطلب هم که آمرزیده نمی شود این است که چون حق و ناس است. حق الناس حتی با توبه هم آمرزیده نمی شود و انسان باید صاحب حق را راضی کند و از او حلیت بطلبد. ریا فاسد کننده اعمال. و کل البر مقبول الا ما کان ریا. هر کار خوبی قبول می شود مگر آنچه که ریا باشد. در توضیح این جمله باید بگوییم کارهایی که انسان انجام می‌دهد از دو حال خارج نیستند، یا آنها را به انگیزه الهی و برای رضا و خوشنودی خداوند انجام می‌دهد یا به اغراضی دیگر. یکی از رایج‌ترین اغراض غیر الهی تظاهر و خودنمایی است که در معارف اسلامی از آن به ریا تعبیر می‌شود، یعنی انسان کاری را برای اینکه دیگران ببینند و خوششان بیاید و از او تعریف کنند انجام دهد. حضرت می‌فرماید اگر در کاری انگیزه ریا و خودنمایی نباشد، آن عمل ذاتاً قابل این هست که مورد قبول درگاه الهی واقع شود، اما عمل ریایی اصلاً ذاتاً چون این قابلیتی ندارد و به هیچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد. البته نیت الهی در کار داشتن نیز مراتب دارد که در یکی از جلسات گذشته به مناسبت اشاره به آن داشتیم، ولی به هر حال هر یک از این مراتب را که داشته باشد چون اصل نیت درست است خداوند آن را قبول می کند. در مقابل کار ریایی هر قدر هم که مهم باشد، حجم زیادی داشته باشد و برای انجام آن زحمت زیادی کشیده شده باشد، خدای متعال هرگز آن را قبول نخواهد کرد. در ادامه حضرت به موردی اشاره می کنند که انگیزه الهی داشتن در آن و عاری بودن آن از ریا و به خاطر غیر خدا نبودنش از سایر کارها مشکل تر است. به علاوه ریای در آن نسبت به سایر کارها کمتر مشهود است و حتی ممکن است امر بر خود انسان مشتبه شود و در جایی تصور کند که انگیزه الهی دارد، در حالی که واقعا این گونه نیست و آن مسئله حب و بغض است. خلوص حتی در محبت. حضرت می‌فرمایند یبن جندب احبب فی الله و ابغض فی الله. ای پسر جندب، دوستی کن به خاطر خدا و دشمنی کن به خاطر خدا. یعنی غیر از اعمال و رفتار ظاهریت، حتی حب و بغضت، دوستی و دشمنیت که امری قلبی و درونی است، باید برای خدا باشد. اگر کسی را دوست می‌داری، فقط و فقط به انگیزه الهی باشد و اگر کسی را هم دشمن می‌داری، آن هم تنها برای جلب رضایت الهی باشد. باید اذعان کرد که این کاری است بس مشکل، به خصوص که انسان بخواهد همه دوستی‌ها و دشمنی‌هایش این گونه باشد. با این همه در مراتب کمال و سیر و سلوک انسان می تواند و باید سعی کند به مرحله‌ای برسد که نه تنها اعمال ظاهریش، نماز و روزه و انفاقش، که محبت و کینه‌اش نیز برای خدا باشد. محبت و کینه امری قلبی است و این که انسان کاری بکند که در دوستی و دشمنیش نسبت به دیگری فقط خدا را در نظر بگیرد و ذره‌ای غیر خدا مطرح نباشد، نمیگویم غیر ممکن، ولی البته بسیار دشوار است و تلاش بسیاری میطلبد و تا خداوند کمک نکند انسان خود نمیتواند به چنین درجه‌ای برسد. بسیار کمند کسانی که به این حد رسیده باشند و محبتشان 100% خالص فلاح باشد. اما در هر صورت انسان نباید ناامید باشد و بایستی برای رسیدن به چنین مقامی تلاش خود را انجام دهد. در این صورت خداوند نیز کمک خواهد کرد و انشاءالله توفیقات خاص خود را شامل انسان خواهد نمود. باید توجه داشتیم که میگوییم محبتمان 100% برای خدا باشد، به این معنا نیست که غیر از خدا کسی را دوست نداشته باشیم، بلکه منظور این است که یک محبت اصیل بیشتر نباید در وجود ما باشد و بقیه محبت‌ها در سایه و در شعاع این محبت قرار داشته باشند. مثلا اگر پدر و مادر را دوست داریم، نه چون پدر و مادرمان هستند و با آنها رابطه خونی و نسبی داریم، بلکه به این دلیل باشد که خداوند فرموده است:
و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا،
یا این که
اشکر لی و لوالدیک الی المصیر،
دوستی زن و همسر و فرزند و بستگان و دوستان نیز می تواند به همین صورت باشد. ما اگر حتی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم، از آن جهت است که آنان دوستان خدا هستند و خدا آنان را دوست دارد و ما را به دوستی آنان امر فرموده است.
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى،
اگر العیاذ بالله خداوند اهل بیت علیهم السلام را دوست نمی داشت، ما چه محبتی نسبت به آنها می داشتیم؟ به هر حال اگر انسان توانست به مقامی برسد که قلبش سراسر مملو و از محبت خداوند شود و ذره‌ای محبت غیر خدا در آن نباشد، آنگاه به آنجا می رسد که فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن. این که فرمودند قلب مؤمن عرش خداوند است، چون این قلبی منظور است، نه هر قلب و دل آلوده و ناپاکی. تا هنگامی که در انسان آلودگی و محبت دنیا، هوس‌ها، علایق و محبت‌های شیطانی وجود دارد، خداوند آن را عرش خود قرار نخواهد داد. راه رسیدن به چنان مقامی نیز، چنگ زدن به دستگیره محکم الهی، پناه بردن به دامان خداوند و استعانت از ذات اقدس اوست. تمسک و اعتصام به خداوند. از جمله تعابیر به کار رفته در ادبیات قرآنی تمسک به عروة الوثقی است. در آیه الکرسی می‌خوانیم:
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا.
در سوره لقمان نیز چنین آمده است:
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.
ترجمه تحت اللفظی عروة الوثقی می شود مطمئن ترین دستگیره. تمسک به عروة الوثقی یعنی چنگ زدن به مطمئن ترین دستگیره. در این تعبیر دقت و لطافتی نهفته است که شاید کمتر به آن توجه می شود و آن دقت در این مسئله است که توجه کنیم اصولاً چه وقت انسان به دستگیره‌ای می‌چسبد و به آن چنگ می‌زند. در حالت عادی انسان داعی ندارد دستش را به چیزی بگیرد و در آن چنگ بیفکند. دست خود را به چیزی گرفتن و چنگ انداختن در آن در وقتی است که انسان با خطر سقوط مواجه باشد، وگرنه مادامی که شرایط عادی است و انسان راحت ایستاده یا نشسته و احساس امنیت می‌کند، به چیزی چنگ نمی زند. قرآن با تعبیر عروة الوثقا می‌خواهد این مطلب را به ما القا کند که ای انسان متذکر باش که تو هر آن در معرض سقوط هستی. گویی هر لحظه میان زمین و آسمان رهایی که اگر به دست گیری محکم نچسبی سقوط و هلاکتت حتمی است. دره هولناکی پر از آتش در زیر پایت دهان گشوده که اگر لحظه‌ای غفلت کنی در آن سقوط خواهی کرد. دره‌ای به نام جهنم با آتشی ابدی و بسیار سوزان. از سوی دیگر در چنین وضعیتی یک راه نجات بیشتر نداری و آن تمسک به محکمترین و مطمئنترین دستگیر آدم یعنی خدای متعال است. اگر انسان چنین حالی پیدا کند که پیوسته خود را در معرض چنین خطر و سقوط هولناکی ببیند و تنها راه نجاتش را نیز در چسبیدن به دستگیره الهی بیابد، آنگاه حالت تسلیم نسبت به ذات اقدس حق در او پیدا می شود و خود را تسلیم خدا می کند، چرا که می بیند تنها راه نجات او از این آتش سوزان و عذاب جاودان گرفتن ریسمان محکم الهی است. اینجاست که عاجزانه درخواست می کند که خدایا مرا نگه دار. همچنین طبیعی است انسانی که در چنین وضعیت گرفتاری و بیچارگی گیر کرده و نجات بخشی غیر از خدا نمییابد، کاری به غیر از گفته او نخواهد کرد و محسن و نیکوکار خواهد شد.
و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی،
و هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد تسلیم خدا کند، قطعاً در ریسمانی استوارتر چنگ زده است. تعبیر دیگری که شبیه عروة الوثقی است و آن هم در قرآن آمده، اعتصام به حبل الله است. در سوره آل عمران می‌خوانیم:
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
در جای دیگر می‌فرماید:
و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم.
هر کس به خدا پناهنده شود محققاً به راه راست هدایت شده است. اعتصام یعنی پناهنده شدن به چیزی. برای نجات از مهالک دنیوی و اخروی باید به دامان الهی پناهنده شویم و جز این راهی نداریم. اگر کسی واقعاً چنین احساسی پیدا کرد و به اینجا رسید که با تمام وجود دریافت که پناهی جز دامان الهی ندارد، طبیعتاً خود را به دامان او خواهد انداخت و اینجاست که همه کارهای او اصلاح خواهد شد.
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
شیطان هنگامی بر انسان مسلط می‌گردد که انسان از خدا غافل شود، اما کسی که هر آن خود را میان زمین و آسمان معلق می‌بیند و هر لحظه خطر سقوط را کنار گوش خود احساس می‌کند و می‌بیند که پناهی جز خدا و دستگیری جز او نیست، چون این انسانی یک لحظه نیز از خدا غافل نخواهد شد. غفلت زمانی پیش می آید که انسان از این وضعیت و شرایط پرمخاطره خود غافل شود. از آن سو نیز انسان اگر پیوسته دست به دامان الهی و متمسک به حبل الله شد، آنگاه از زمین فاصله می گیرد و در ملکوت بالا می رود و اوج می گیرد. یبن جندب وستمسک بالعروة الوثقی واعتصم بالهدى فمن اهتدا یقبل عمله و سعد الى الملکوت. همه اینها وقتی رخ می‌دهد که انسان به یقین رسیده باشد. وقتی یقین کرد جهنمی هست جاودان و راه فرار و نجات از آن نیز پناه بردن به خداست، آنگاه به سراغ خدا می‌رود، دستورات او را آویزه گوش خود قرار می‌دهد، عملش را نیکو و صالح می کند، دل و قلبش مملو و از ایمان به خدا می شود و با تمام وجود در مقابل خدا خشوع می کند. فلا یقبل الا الایمان ولا ایمان الا به عمل ولا عمل الا به یقین ولا یقین الا بالخشوع و ملاکها کلها الهدا فمن اهتدا یقبل عمله و سعد الى الملکوت متقبلا والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. امیدواریم خدای متعال توفیق هدایت و رسیدن به این مقامات عالی و ملکوت اعلایش را به همه ما مرحمت فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.